الرحمن الرحیم و بهی نستعین
و دلیل المفروضو ان کان به نفسه یفید العلم صار المحصل له عالما به حکم الاسیره. بعد از بیان تعریف تعارض در لغت و در اصطلاح، مصنف در صدد این برمی آیند که به صورت فعل جمله رابطه بین ادله اجتهادیه با اصول عملیه رو بررسی کنند. سلام علیکم. یعنی اگر در یک موردی اقتضای اصل عملی یک امری باشد و مفاد دلیل اجتهادی امر دیگری باشد، مثلا از باب مثال در مورد آبی که با تغییرات سگانه نجس شده، یعنی رنگ و بو مزش عوض شده، خب این آب نجس میشه. اگر بعدن این تغییرات سگانه به خودی خودش زائل بشه، یعنی ما عملیاتی انجام ندادیم، آب کری بهش اضافه نکردیم، من قبل نفسهی از بین رفته، در اینجا این سوال پیش میاد که آیا این آب پاکه یا نجس؟ شک داریم. خب مطابق اصل عملی استصحاب باید بگیم این آب چیه؟ نجس است. اما دلیل اجتهادی میاد میگه که اگر اوصاف ثلاثه که تغییر کرده بود زائل بشه، این آب پاک میشه و این دلیل مطلقه، هم شامل زوال به ید مکلف میشه، یعنی عملیاتی که مکلف انجام بده، و هم شامل زوال به نفسهی میشه. خب در اینجا مفاد دلیل اجتهادی حکم به طهارت می نماید، مفاد اصل عملی حکم به نجاست می نماید. لذا در این تنافی و ناسازگاری و در این نسبت سنجی و در این رابطه تکلیف چیه؟ مصنف دو بیان داشتن، یک بیان اجمالی و یک بیان تفصیلی. بیان اجمالی مصنف این بود که اصلاً اصول عملیه در مقایسه با ادله اجتهادیه به حد تعارض اصطلاحی نمیرسن، چون در تعارض اصطلاحی شرط این است که وحدت موضوع وجود داشته باشد و در ما نحن فی وحدت موضوع وجود ندارد، چون موضوع در دلیل اجتهادی ذات اشیاء است به صورت لا به شرط، اما موضوع در اصول عملیه شیء هست، اشیاء هستند به وصف مجهول الحکم بودن، به وصف مشکوک الحکم بودن، و الان با وجود دلیل اجتهادی این شیء مجهول الحکم نیست، مشکوک الحکم هم نیست. این بیان اجمالی مصنف. اما بیان تفصیلی مصنف این بوده است که ادله اجتهادیه بر دو دسته هستند، یا ادله اجتهادیه قطعیه هستند مثل نصوص قرآنی، مثل خبر متواتر، و یا ادله اجتهادیه ظنیه هستند مثل خبر واحد. در مقابل اصول عملیه هم بر دو دسته هستند، یا اصول عملیه عقلیه هستن یا اصول عملیه شرعیه هستن. در مقایسه بین ادله اجتهادیه با اصول عملیه همیشه ادله اجتهادیه مقدم است، لکن در بعضی از موارد از باب ورود است، به این معنا که موضوع اصل عملی حقیقتاً برداشته می شود و در بعضی از موارد از باب چی هست؟ حکومت هست. در جایی که دلیل اجتهادی دلیل قطعی باشد، خب موضوع اصل عملی رو بر می‌داره. چه میخواد اون اصل عملی اصل شرعی باشد، چه میخواد اصل عقلی باشد. اما در جایی که دلیل اجتهادی ظنی باشد، اگر اون اصل عملی عقلی باشد، مثل براءت عقلیه که موضوعش عدم البیان است، به واسطه دلیل اجتهادی این موضوع برداشته می شود. ظنی قطعی که گفتیم همه رو بر می داره. اما اگر اصل عملی شرعی باشد موضوع برداشته نمی شود، چون موضوع در اصول عملی شرعی هم مشکوک الحکم بودنه، شکه، و با آمدن دلیل اجتهادی ظنی شک سر جاشه. نهایتاً شارع مقدس از ما میخواد که شما شک تو فعلا بهش توجه نکن و به تعبیری به این دلیل ظنی معامله علم بکن، بهش عمل کن. لذا ازش یاد میکنیم به چی؟ علمی. این بیان مصنف در تقدیم ادله اجتهادی بر اصول عملیه. اینو بخونیم. شک واقعا بین نمی تکفیر انگه هست دیگه. خب اونجوری که نگاه کنیم که حکومت دیگه، خب حکومت همینه، یعنی این شکه در نظر من معتبر نیست، میشه تصدیق موضوع دیگه. مثل حکومت معنیش همینه دیگه، بر نداشت دیگه، داره میگه که در نظر من معتبر نیست دیگه. خوش حکومت دیگه. تفاوت حکومت با ورود در چیه؟ در ورود موضوع حقیقتا برداشته میشه، اما در حکومت با عنایت و توجه شارع. لذا یکیش ادعاانه، یکیش حقیقتن. اصلا تفاوتش در همین دیگه. شما شاک هستی، شارع میگه این نوشک در نزد من معتبر نیست. مثل اینکه شما میگه که اذا شککت فابن علی الاکثر، درسته؟ اما میگه لا شک کل کثیر شک. شک باقی هم نیست دیگه، من شاکم دیگه، من باید مطابق شاک فبن علال اکثر باشم. اما شارع میگه که کسی که خیلی شک میکنه من این شکشو معتبر نمیدونم، با اینکه شاکه دیگه، خیلی هم دازه شک داره که شکش که برداشته نمیشه که. اصلا حکومت معناش همینه دیگه. عبارت داشته باشید. و دلیل المفروضو الفلام الدلیل الفلام عهد ذکریه، منظور دلیل چیه؟ اجتهادیه. اما اون دلیل اجتهادی که فرض می شود در نظر گرفته می شود دو حالت دارد. یک، انکانه، ضمیر کانه می خوره به دلیل، انکان به نفسهی یفید العلم، اگر اون دلیل به خودی خودش مفید علم باشد، خب صار المحصل لهو، لهو میخور به دلیل، عالما به حکم الاسیر. اگر اون دلیل اجتهادی مفید علم باشد، تحصیل کننده اون دلیل حقیقتا عالم به حکم می شود. فلا یقتزل اصل و حلیته، اقتضا نمی کند اصل حلیت اون چی؟ اسیر را. چرا اقتضا نمی کند؟ به خاطر اینکه موضوعش مجهول الحکم بود، مشکوک الحکم بود، و اصلا موضوعش دیگه وجود نداره. لأنه، زمین لأنه می خوره به اصل، انما اقتضا حلیت مجهول الحکم، بالای اقتضا حلیت مجهول الحکم بنویسید، و با وجود دلیل اجتهادی قطعی حکم شرعی معین گردیده و مجهول الحکم نمی باشد تا اینکه موضوع برای جریان اصل عملی فراهم باشد. براشه بخواد آروم آروم این بحث رو اینجا ببره که اصلا تعارضی نیست. فافای تفریه. پس الحکم و بلحرمت، بالای بلحرمت بنویسید که به واسطه دلیل اجتهادی ثابت می‌گردد. این حکم به حرمتی که دلیل اجتهادی میگه لیس، عبارت کتاب لیس، این حکم به حرمت ترهن للعصد، ای مانعن للعصد، با للعصد میسی که اقتضای حلیت را دارد. عبارت کتاب بل هو، ضمیر هو میخوره به اصل، به نفسهی، بالا به نفسهی بنویسید، یعنی بدون عنایت و توجه شارع. ببینید شارع چیزی نمیگه، وقتی که دلیل قطعی میاد شما قطع داری به حکم شرعی، دیگه مجهول الحکم نیست، تخصصا چی میشه؟ بل هو به نفسهی غیر جارن و غیر چی؟ مقتزن، لأن موضوع اون اصل مجهول الحکم. این تموم در جایی که دلیل قطعی باشد. بنابراین با وجود دلیل اجتهادی قطعی نوبت به اصل عملی هرگز نمیرسد، هم به لحاظ اقتضا هم به لحاظ چی؟ جریان. اما و انکانه، ضمیر کانه میخوره به دلیل، و انکانه به نفسهی لا یفید العلم، بالای به نفسهی بلکه با عنایت و توجه شارع نازل منزله علم قرار میگیرد، به این صورت که، همین به این صورت رو ایشون بعدا توضیح میده یه پاراگراف، به این صورت که اگرچه در عمل به دلیل اجتهادی ظنی احتمال مخالفت با واقع وجود دارد، ولیکن شارع مقدس این احتمال را القا نموده با قنع و از مکلفین می خواهد که با این ادله اجتهادیه ظنیه معامله علم نماین، یعنی همانطور که با وجود دلیل اجتهادیه قطعی به مفاد آن عمل می نماین، بیلگول به مفاد این ادله اجتهادیه ظنیه نیز عمل نمایان. و ان کان به نفسهی لا یفید العلم بل هو، ضمیر هو میخوره به دلیل، اون دلیل ظنی، بل هو اون دلیلی که مفید علم نیست، محتمل الخلاف، در بر دارد خلاف واقع را، احتمال دارد مخالفت با واقع را، لکن ثبت اعتباره به دلیل علمی، لکن اعتبار این دلیل ظنی به واسطه یک دلیل علمی چی شده؟ ثابت شده است. چون خوندید در اصول فقه هر دلیل ظنی اگر بخواد حجت باشه باید منتهی به چی بشه؟ علم بشه، منتهی به قطع بشه. این همین توضیح بود که گفتم نوشت. خب حالا اگر دلیل اجتهادی ما دلیل ظنی باشه تکلیف چیه؟ باید ببینیم اون اصل عملی ما چیه. اگر اصل عملی ما عقلی باشه موضوعش برداشته میشه، میشه ورود. اما اگر شرعی باشه نمیشه حکومت. ان کان الاصل مما کان، اون اصل مما کان معداه به حکم العقل، بالای به حکم العقل رسید، یعنی جهت حجیت در آن و حاکم به آن بلگول عقل می باشد. مثال که اصالت البراءت العقلیه، خب که موضوعش چی بود؟ عدم البیان، میگه خودش جلوتر، ول احتیاط و تخییر العقلیین. خب این تعبیر تعبیر قشنگی نبود، چون وقتی میگه احتیاط و تخییر العقلیین آدم فکر میکنه که تخییرم دو قسم داره، تخییر عقلی تخییر چی؟ شرعی. لذا بهتر بود میگم که اصالت البراءت العقلیه که یعنی دو قسم داره، ول احتیاط العقلی و تخییر. متوجه شده چی میگم؟ چون تخییر دو قسم نداره که. اونم عقلیه، بیان شارم که بخواد باشه میگن ارشادیه. بعد این تخییر منظور حکم شعریه، منظور اون تخییر نیسته، قاعده ثانویه نیسته. خب چیه موضوع چیه؟ خب کسی که قید عقلی بیاره یعنی قید عقلی رو بعد تأخیر بیاره، ظهورش هم این که این بنده خدا میگه هست، اما اونجا میتونیم توجیه کنیم که این قید توضیحیه. اما اینجا که میاره میگه ول احتیاط و تأخیر العقلیه، دیگه ظهور در این داره که اینم که آقای لیاقت‌پور میگه خب بله ما اون تأخیر میگن بعد تأخیر عقلی، اما این تأخیر به عنوان حکم شرعیه، غیر اون تأخیر است. حالا باز شما نگاه کنید توی عبارتای کفایه‌ام بعد از تأخیر بعضی وقتا قید چی اومده؟ عقلی اومده. همون اما همون هم خیلی وقتا تصریح کردن به اینکه تأخیر فقط چیه؟ عقلیه. حالا اون چیز دیگه یه دیگه میگم دیگه. خب و ان کان الاصل مما کان معداه به حکم العقل فالدلیل ایضا وارد چی علیه، ایضا برای زیرش بنویسید مانند مواردی که اصل عملی در مقابل دلیل اجتهادی قطعی قرار میگیرد. ایده به خاطر این گفتم عرب‌پور که دیروز شما جزوه نوشتید، ما گفتیم در جایی که دلیل اجتهادی قطعی باشه مقابلش هم اصل عملی باشه میشه وارد، ورود. در جایی هم که دلیل اجتهادی ظنی باشه در مقابلش اصل عملی عقلی باشه میشه چی؟ ورود. این من مرده شورم دارم بیانات شیخو میگم، و الا خود بیان گذشته شیخ اگه این ایزن اینجا نبود، همون جوری که در بعضی از نسخه ها نبود، درسته؟ خب اگه ما باشیم و عبارت بالای شیخ، اونو تخصص میگیریم، ورود نمیگیریم که، چون داره میگه اصلا با وجود دلیل اجتهادی قطعی غیر جارن و غیر مقتزن، یعنی اینگونه نیست که مقتضی موجود باشد مانع جلوشو بگیره، به خلاف جایی که دلیل اجتهادی ظنی با اصل عملی باشه، در اینجا میتونیم بگیم که اصل عملی مقتضی دارد، اما چون شارع به دلیل ظنی توجه کرده ترجیحش داده مانع میشود. من به خاطر بیان ایشون میگم، بزن همون عبارت که زیر ایزن نوشتید بعد زیرش میزید فائدتون، می‌نویسید البته تعبیر به ایزن در بعضی از نسخ وارد نشده است و در بعضی از نسخ نیز قلم خورده است و به نظر می رسد حذف آن مناسب تر است، چون همانطور که از عبارات گذشته مصنف برمی آید با وجود دلیل اجتهادی قطعی اصل عملی مطلقاً جاری نمی شود، نه اینکه مقتضی، یعنی مقتضی جریان در آن وجود دارد ولی مانع از جریان ایجاد می‌گردد. نقطه، به تعبیری عبارات گذشته مصنف ظهور در تخصص دارد نه ظهور در ورود. تمام، متوجه شدی چی گفتم علی اکبر؟ نه دوسته، از هیچ چی نیست، اصلا دیده نمیشه که انهو یه دلیل داریم. خود ایشونم بالا گفت غیر جارن و غیر مختزن، بعضی از نسخه هم که نیاورده، مختزن و غیر جارن در مورد ورود اصلا بخواب باشه معناش این میشه دیگه. فدلیلو ایزن واردون علیه، وارد بر چیه؟ اصل، یعنی اصل عقلی. و راف اون چی؟ لموضوعهی، موضوعشو بر میداره. لأن موضوع الاول یعنی براءت عقلیه، عدم البیان، و موضوع الثانی احتمال العقاب، و مورد الثالث عدم المرجح لأحد طرفی تخییر. و کل ذالک، هر یک از این موضوعات یعنی عدم البیان، احتمال عقاب و عدم مرجح، یرتفع به دلیل علمی مذکور، یعنی به واسطه دلیل اجتهادی ظنی که ذکر شده است. بالا یرتفع بنویسید، چون دلیل اجتهادی ظنی بعد از اثبات حجیت آن بلگول بیان به حساب آمده و با وجود و با وجود آن احتمال عقابی در کار نخواهد بود و همچنین باعث ترجیح یکی از طرفین حکم خواهد شد. این در جایی که اصل عملی عقلی باشد. حالا اگر اصل عملی شرعی باشه چی؟ ان کان اون اصل مؤدای اون اصل من المجعولاتش شرعیته، ولی مجعولات شرعیه بسید یعنی جهت حجیت آن شر می باشد و حاکم به آنها شارع است، مانند استصحاب بنابر مبنای متأخرین که دلیل حجیت آن را اخبار لا تنقض می دانند. عبارت کتاب ان کان مؤداه من المجعولات شرعیته کل استصحابه و نحوهی، بله الاستصحاب بنویسید که موضوع آن شک در بقاء یقین سابق می باشد. بالای و نحوهی علامت بزنید ببینید سید مراد براءت شرعیه و احتیاط شرعی می باشد که موضوع در اول شک در تکلیف است و در دومی شک در مکلف به می باشد. ان کان مؤداه من المجعولات شرعیت کان ذلک الدلیل حاکما علل اصل، این حکومت بر اصل دارد. به چه معنا حکومت داره؟ یعنی به این معنا که با عنایت و توجه شارع این فرد به واسطه دلیل اجتهادی ظنی دیگه از فردیت نسبت به اصل چی میشه؟ خارج می شود، یعنی اصل درش جریان پیدا نمی کند. به معنا بله به معنا بنویسید از آنجا که حکومت بر دو قسم می باشد، یا حکومت به نحو تضییق است و یا حکومت به نحو توسعه، لذا مصنف با این تفسیر در صدد این است که بفهماند مراد از حکومت در مقایسه اصول عملیه شرعیه با ادله اجتهادیه زنیه بیلگول حکومت به نحو تزییق است. به این صورت که موضوع اصول عملیه شرعیه، یعنی شک در بقاء یقین سابق، بیرگول شک در تکلیف و شک در مکلفون به واسطه ادله اجتهادیه زنیه تزییق می‌گردد و شارع مقدس می‌فرماید با وجود دلیل اجتهادی زنی این شک در نظر من از اعتبار برخوردار نبوده و شما باید مانند مکلفی عمل نمایید که شک ندارد. نقطه. بنابراین اگرچه به لحاظ تکوینی شک وجود دارد و مکلف شاک می باشد، ولی با عنایت و توجه شارع این شک کل عدم تلقی گردیده و بر آن آثار و احکام ثابت شده برای مکلف شاک مترتب نمی گردد، مانند این که شارع مقدس می فرماید اذا شککت فبن علل اکثر، ولی در ادله دیگر می فرماید با وجود کثرت شک میگول احکام شک مترتب نمی گردد، داخل پرانتز لا شک کل کثیر شک، و یا می فرماید با وجود حفظ امام یا مأموم بیلگول احکام شک مترتب نمی گردد. و هم عبارت دیگه که حالا هست من چشم بفهم عقلی هم دیگه هر دوتاش عقلی هم طبق ورود که عقلیه، اما در مورد اینکه حکومت عقلیه یا شرعیه بیانات بعدن مرحوم شیخ انصاری میگه که تخصیص به حکم عقله، اما حکومت به بیان شرعه. آواز نباید خلط کنید، همش عقلیه، یعنی چون باز عقل میگه این دلیل، خب دیگه عقلی میشه. ولی در ببینید صفحه بعد میگم اینا رو بس میکنم که بگه تفاوتی که تفاوتهای تخصیص با حکومت میگه در اینه که تخصیص به حکم عقله، به این صورت که عقل پا به میدان میذاره میگه که نمیشه هم به دلیل عام عمل کنم هم به دلیل خاص عمل کنم. پس یکیش قطعا مراد نیست. اما حکومت میگه نه، به بیان شرعه. حتی ایشون ادعا میکنه که حکومت به واسطه مدلول لفظی و منطوق کلام دلیل حاکم ناظر به محکومه. برای اینکه اون عبارت روشن بشه، ما از همین ضابط الحکومته مجبوریم که بیانات محقق خراسانی رو بگیم، بیانات شیخ انصاری رو بگیم، ایراداش هم بگیم و تفسیر حکومت رو در نظر متأخرین و معاصرین که تفسیر صحیح‌تریه هم بگیم. یعنی مجبوریم یه چیز کامل بگیم. قبلا هم گفتم اوایل، یعنی همون جلسه اول، که تعادل و تراجی مخصوصا این 20 صفحه اولش خیلی بحث داره. مضاف بر این که چون که این مباحث مطرح میشه، بعد مباحث کفایه هم بعدن حالا تفصیلا میخونید، لذا ما اونجایی که لازم باشه بیان مرحوم شیخ رو در کنار بیان محقق خراسانی چکار میکنیم؟ ذکر میکنیم که این عبارت مثلا مرحوم شیخ فهمیده بشه، در حدی که عبارت شیخ فهمیده حالا اینا رو بحث میشه. جد علم میشه خارج از دلیل، تو خود دلیل که علم نبوده، به لحاظ دلیل میسنجن، تو خود دلیل زیغ ایجاد شد. مضاف بر این که در گذشته میگفتن حکومت به نحو توسعه یا تزیغ است در عقد الوضع یعنی موضوع، یا عقد الحمل یعنی محمول. بعدی ها اومدن گفتن نه، حکومت میتونه توسعه در جهت صدور باشه یا تزیغ در جهت صدور باشه یا توسعه و تزریق در صدور باشه. جهت صدور یعنی چی؟ یعنی مثلا این که ما میفهمیم روایت تقییتاً صادر شده، دلیل روایت دیگه، امام توی دلیل دیگه به ما فهمون که اون بیان اون روز من تقییتاً میشه، خب لذا ما به اون روایت عمل نمی کنیم چون جهت صدورش مختص به تقییه میشه. یا بعضی وقت امام علیه السلام تصریح میکنه که اینی که فلانی از ما نقل کرده مثل ابو حنیفه این کذبه. داشتیم بعضی روایت ها که چنین چیزی از ما صادر نشده است، این میشه در صدور. حالا اینا از باب حکومت میشن یا نمیشن بحث، اما خیلی اینا از باب چی میدونن؟ حکومت. من مطرح میکنم فقط در حد اینکه شما آشنا بشید، به مناسبت الان مطرحش میکنم، تو جام جلسه بعدی میرسم بهش، بعد این که مقداری که چی بشید؟ آشنا بشید به بحثایی که هست. ما خودمون تابستون سال 86 با یکی از آقایون مدرسه آقای گلپایگانی تابستون تعادل تراجی میخونیم، روزی دو جلسه، ولی انصافا هیچی نفهمیده بودیم. نه واقعا بحث می شد، اما نیا کنید بالاخره بعضی موارد الان شما میخوای یه بچه رو بهش راه رفتن یاد بدی، درسته؟ میشه اینو مثلا ببندیشه به یه موتور بکشیشه؟ بکشیش دیگه، داری میگی این در حقیقت دارید میکشی زخمیش میکنه دیگه. اصلا بحث مقدمه و مؤخره نداشت. دیروز یک طلبه ها مرکز فقهی میگفت که آقا جزوه ها رو میشه پرین بگیر چاپ کنید به ما بدید؟ گفتم شما ننویسید نمیفهمید، اونی که نوشته میخونی چیزی میفهمید، توهم خودته. بعد مدعی این بود که نه آقا میتونیم سریعتر بخونیم. گفتم شما چه جزوه کپی بگیری چه نگیری و به شما داده بشه، علا ای حالن بیشتر از اون مقدار خونده نمیشه. ببینید من دیروز این بحث رو گفتم، شما جزوه نوشتید، درسته؟ خب قطعا بعضیاتون هم همون جزوه دیروز یه مطالعه کردید که براتون سوال بیش اومده، ولی انصافنش الان که عبارت رو میخونیم گام به گام نکات همون متن دیروز رو بالمناسبت یادداشت میکنید، خیلی از شبهاتتون برطرف میشه، تازه متن رو میفهمید داره چی میگه. و الا میشد 5 دقیقه اول من سری اینو بخونم، کما اینکه خیلی قسمت‌ها رو خوندم، البته خب اونجا مطلب نداشت. بعضی وقتا شده بود تو اجماع منقول من یه روز 6 صفحه خونده بودم، حالا بحث اگه جا بیفته، مثلا جلوتر داشتم دیشب نگاه میکردم، خب جا بیفته، خب ما داریم مرجحات رو میخونیم مثلا، خب یه مرجع رو توضیح میدیم، جهتش رو میگیم، خب دو سفر سری میخونیم. اما اینجا نمیشه دیگه، یعنی مثل بندبازی کردنه، نتیجهش این میشه که آدم نمیفهمه، هیچی میره میاد، انصافنش به همین صورت ها، یعنی چی خب چه فایده داره، خودم نره دیگه. خیلی از بحث ها، خیلی از جاهای اصول کار. حالا در مجموع امروز مشکل اساسی که الان وجود داره همین دلسردی طلبه ها، یه عمدش هم همین تدریس ها. الان اول سال تحصیلیه، طلبه ها خب زیاد با آدم مراجعه میکنن برای انتخاب استاد، بعد آدم از دید خودش میگه فلانی استاد خوبیه، درسته؟ بعد میره درس، بعد میاد، حالا یه طلبه اشتباه میگه، دو طلبه اشتباه میگه، سه طلبه اشتباه میگه. مثل با آقای لیاقت پورشون دیروز گفتم که دیروز بود پیروز بود گفتم مثلا به طلبه گفتم که کلاس فلانی برید، هر کسی گفتم که اون که اصلا اخلاق یه جوریه که، نه با کلاس اصلا یه جوریه که. ببین من میخوام رسائل بگم، درسته؟ اگه امروز تو حوزه به من آیت الله هم که بگن، هر جوری هم که گمان کنم، من امروز میخوام رسائل بگم. خب منی که دارم رسائل میگم باید بسن مثل همون مربی که داره مهد کودک میره. نمیتونی استاد دانشگاه هیئت علمی مربی مهد کودک بشه، اما با بچه‌ای که مهد کودک هست برخورد یک مثلا دانشجوی در سطح دکترا داشته باشه، مثلا نمیشه، اصلا قابل هضم نیست. الان خیلی هم لیست آدم نگاه میکنه، طلبه ها خیلی آواره شدن، و همین که خیلی از استادا بالاخره، حتی از قدیم هم همین بودا، من هرچی نگاه میکنم، من بعضی وقتا بیکار میشم خیلی استفوزولین گل میکنه ده. مثلا دیشب من زندگی آقای قرائتی رو خوندم، زندگی آقای مکارم خوندم، زندگی آقای شیخ حسین انصاریان رو خوندم، زندگی سید احمد خاتمی رو خوندم، زندگی آقای رئیسی رو خوندم، زندگی آقای علم‌الهدا رو خوندم. اینا رو هم یکی یکی داشتم چیزایی برای خودم مقایسه میکردم، و خیلی ها دیگری که حالا دیشب نگاه کردم، شیخ جواد فاضل و غیره، خیلی از این آقایون از همون قدیم دیگه کنه به 40-41 که میرسیدن دیگه سرازیر درس خارج میشدن. آره خب الان هم همینه دیگه، یعنی پس ایراد به الان نیست. خب الان مثلا یکی از آقایون درسش کفایه میگفت، مکاسب میگفت، خیلی عالی بود، به درد طلبا میخورد. الان این سوال میکنیم آقا فلانی مگه نمیگه همه طلب؟ نه خارج میگه. خب یا یکی از آقایون همین چند ساله داره درس میگه، خب خارج شروع کرد، خیلی استاد خوبی بود، خب حالا طلبه ها بنده خدا چی بشن؟ حالا این بیاد بشینه اونجا خارج بعدن، خب این که سطحی نخونده، خب بیادم خارج که باز وبال گردن خودتونه که، چی میخواد بشه؟ نتیجه خود در بر نداره که. یعنی الان فرض کنیم برای اینکه طلبه میخواد توی اصول خارج تعادل و تراجی بخونه، خب اگه اینا رو نخونه، اگه این اصطلاحات آشنا نباشه، اگه محل نزاع رو مشخص نباشه، تحریر محل بحث براش نشده باشه، جارش جا نیفته، خب چیکار کنه؟ خب باور کنید بعضی از طلبه ها مثلا میگه که مصنف دو بیان دارد، بیان اجمالی، بیان تفصیلی. این فکر میکنه که من میخوام الان علم اجمالی علم تفصیلی رو بحث کنم، که این اوایل رسائل یه چیزی شنیده، فکرش تو اینا. بعدا مشکل معیشتی طلاب خیلی داره اذیت میکنه. خب باور کنید در همین دو روز دو تا از طلبه های قدیم که درسای خود ما بودن پیام دادن، متن پیامشون یعنی دیگه این که یعنی مثلا یکیشون الان یکی رو که جوابشو دادم پاک کردم. خب ببین طلبه انقدر مستر شده، خب دیگه ننوشته که آقا قرض میدید به من یا نمیدید، اصلا شما داری به من قرض بدی یا نداری، استاد فلان، آقای فلان، سلام فلان، حسب این که بسیار در مضیقه مالی هستم مزاحم میشم، لطفاً 200,000 تومان قرض الحسنه لطف فرمایید، شماره کارت، اسم. نمیشه گفت این طلبه بی ادبه که من میشناسمش طلبه با ادبیه. دیگه انقدر مستر شده دیگه داستان اکلمیته دیگه اصلا کنهو دیگه اصلا جای سوال براش نمونده. خب هیچی نمونده. یا یکی از رفقا چند روز پیش پیام داده بود که شاید به شما بگم مثلا 10 سال پیش که درس می اومد دیگه از اون تاریخ تا حالا من این طلبه ندیدم و نه تو یه بار به من زنگ زده بود، خودش هم بنده خدا نوشته بود که ببخشید و فلان کلی معذرت خواهی و مثلا تو رو خدای کمکی به من بکنید حداقل یه روز نماز چیزی، من خیلی تو وضعیت مالی بدی قرار دارم. خب این وضعیت معیشت طلبه ها که هست. خب بعد همین مسکن بسیار ممتازین که طلبه پری شب زنگ زده بود، بعد میگفت 30 تومن گفتن بریزید برای انتخاب واحد. بعد این طلبه بیچاره ناراحتیش این بود که اینا 30 تومن میخوام بگیرم از کجا میخوام 30 میلیون بیارم؟ یه حق آبه نمیدونم ارسی پدرم از توی شارود مگر اینکه اونو بفروشم؟ بعد خب بعد کابینت و پکیج چیکار کنم؟ بعد من بهش گفتم تو فکر کردی 30 تومن بدی تمامه؟ گفتم ما هم همین فکر رو داشتیم. به ما گفتن 30 تومن بریزید برای انتخاب واحد، گفتیم خب خدا رو شکر اینو بگیرن دیگه تمام میشه. انتخاب واحد کردیم، پیام اومد که نمیدونم مبلغ تسویه رو فلان کنید، رفتین 90 میلیون بریزید. گفت جدی میگی؟ گفتم آره تازه شنیدم که شما شنیده بودم، گفتم تازه شنیدم که برای ما 2200 دارن تمام میگن، 250 برای شما 2.5 میخوان تمام کنن. اصلا انگار مثلا مهدومون علیهم شده بود، یعنی انگار همه آوار سر این طلبه خراب شده بود. خب چیکارش کنیم؟ خب یعنی واقعا آدم میمونه ها. خب مثلا یه طلبه سید باشه اولاد پیغمبر، تو این وضعیت امروز جامعه ما این همه پیغمبر تاکید کرده بالاخره تو مسائل خمس سم سادات غیره، امروز بخواد اینجوری که گرفتار بشه بعد میشه بوده 20 سال کاری کرد؟ هیچ کار نمیشه کرد. بخواد چه کار کنه؟ ما خودمون روز اولی که از شهرستان اومدیم رفتیم این فروشگاه چه فردیسان رفاه، همین وسیله خریدیم قند و چی و چی اینا، گفتیم دیگه 2300 تومان که بیشتر نمیشه، وایس دادیم یارو زد اینا آقا 680 تومان. خیلی نگاهش کرد گفت وای چی خریدم مگه من؟ هیچ. همین چیزای معمولی یعنی روغن و نمیدونم قند و دستمال کاغذی و چی. خیلی نکن نمیشه دیگه. بعد رفتیم سرویس پسرام مدرسه گفت آقا 1200 این بیکری بودیم پیش دبستان بنویسیم آقا 800 تومان. اصلا کنده او چیزه باتیه. یعنی درست براره بده بیا وده بیا. خب عبارت بخونیم تمام بشه. به معنا انهو، به این معنا که این زمیراشه باید دقت کنید، انهو شأن این است که یه کم و علیه، علیه به چی میخوره علی آقایت بور؟ بر اصل حکم می شود بر اصل، چون در حکومت اون محکوم میشه چی؟ علیه. و الان در بحث ما محکوم چیه؟ اصله. یه کم و علیه به خروج موردهی، موردهی به چی میخوره؟ دلیل، مورد دلیل حاکم. حکم می شود به خارج شدن مورد دلیل، مستاق دلیل، ان مجرل است. متوجه شده چی شد؟ دلیل اجتهادی میشه حاکم، اصل عملی میشه چی؟ محکوم. حکم میشود بر علیه است. چجوری بر علیه حکم میکنیم؟ میگه دلیل اجتهادی میگه این مستاق من، این مورد من از مجرای تو چیه؟ خارج از تو، حق جریان نداری. فدلیل علمی المذکور، دلیل علمی مذکور یعنی دلیل اجتهادی ظنی، و ان لم یرفع موضوعه، اگرچه موضوع اصل را، ضمیر موضوعه میخوره به اصل، اگرچه موضوع اصل را بر نمی دارد، بالای لم یرفع بنویسین، یعنی تکوینا شک در نفس مکلف وجود دارد و از بین نمی رود. خب عبارت کتاب، و ان لم یرفع موضوعه اعنی الشک، چون هر ستاشون شک بود، شک در یقین سابق، شک در تکلیف، شک در مکلفون، به این شک جامع گرفت. الا انهو، انهو به چی میخوره؟ دلیل. یرفع حکم الشک، اعنی الاستصحابه، بالای حکم الشک علامت بزنید، بنویسید، یعنی به لسان دلیل و تعبدن از مکلفین خواسته می شود که در این موارد و مصادیق معامله شک ننمایند، بلکه احکام علم را مترتب نمایند. این اعنی الاستصحاب خوب نبود، چون مثال فقط برای استصحابشون زد، اعنی الاستصحابه. اما ضابط الحکومته، بنویسید، هم یه خطشو بنویسید، بنویسید همین ضابط الحکومته رو شما تیت بنویسید، ضابطه حکومت، چون یه جزء طولانی میشه که جزء کاملیه. در مورد تعریف و ضابطه حکومت، انظار مختلفی وجود دارد که در ما نحنفی به بیان محقق خراسانی در کفایت الاصول و بیان ایشان در تعلیقه فرائد الاصول و بیان معاصرین و بیان مصنف و جمع‌بندی خواهیم پرداخت. حالا انشاءالله باید برای جلسه فردا اینو بحث کنیم که این عبارت تا صفحه بعد که میگه الفرق بینه و بین التخصیص کاملا براتون انشاءالله روشن بشه. والحمدلله رب